ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار این جهان فناور که هستید. دوشنبه 28 خرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. به مجله شب رادیو فردا به مدت 30 دقیقه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم هم در تمام طول مدت روز براتون تهیه کردند. اما اجازه بدید که نخست میکروفونا در اختیار همکارم نسرین افشار بگذاریم و با او همراه بشیم و تازه در این خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اولین مناظره 14 انتخابات ریاست جمهوری با حضور 6 نامزد انتخابات روز دوشنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد. امیر حسین قاضی زاده با اعلام التزام خود به برنامه دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرد که همچنین خود را به اجرای لایحه برنامه هفتم ملزم می‌داند. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه تورم 40% و پرداخت‌ها 20% است گفت که باید نگاه حاکمیت تغییر کند. او همچنین به خروج نخبه‌ها و سرمایه‌ها از کشور اشاره کرد و گفت با این وعده‌ها روز به روز وضعیت بدتر می‌شود. مصطفی پور محمدی نیز با اشاره به افرادی که می‌گویند تحریم تأثیری ندارد گفت به سفارت حمله می‌کنند و مشکل تحریم را اضافه می‌کنند. هزینه ماجرای جنگ اوکراین را دادند اما از آن استفاده نکردند. محمد باقر قالیباف نیز انضباط مالی در دولت‌ها را مهمترین عامل در رشد اقتصادی دانست و گفت باید از ظرفیت سازمان شانگهای و توافقات با روسیه استفاده شود. سعید جلیلی در این مناظره انتخاباتی رانت، انحصار و تبعیض را مانع مردمی سازی اقتصاد دانست و گفت دولت نباید مردم را مثل قلک نگاه کند، مانند قضیه بورس. علیرضا زاکانی نیز با اشاره به سیاست گفت اگر دستمان را روی پای خود نگیریم، مشکل را نمیتوانیم حل کنیم. به گفته او جمهوری اسلامی دیپلماسی التماسی را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده است. وکیل صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد حکومت میگوید مقام‌های قضایی ایران با وجود اطلاع از پیشرفت سرطان او هنوز موکلش را آزاد نکردند. به گفته محمد ایزدی بعد از یک بار مرخصی آقای زیبا کلام او بار دیگر مورد معاینه قرار گرفت و بعد از آنکه اعلام شد بیماری سرطان او در مرحله پیشرفت قرار دارد و نیاز به پرتو درمانی و استراحت دارد، پرونده بار دیگر به مراجع قضایی رفته است. آقای ایزدی میگوید وضعیت بیماری صادق زیبا کلام پیش از زندان رفتن نیز حاد بوده و در حال شیمی درمانی و پرتو درمانی بوده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز 23 اردیبهشت ماه اعلام کرد صادق زیبا کلام به دلیل داشتن 3 پرونده که احکام آنها قطعی و لازم الاجراست به زندان منتقل شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه هشدار داد ائتلاف غرب باید به دلیل حمایت از روسیه هزینه هایی را به چین تحمیل کند. دبیر کل ناتو در این حال تاکید کرد که فقط یک جریان منظم کمک تسلیحاتی به اوکراین می تواند به جنگ پایان دهد. به گفته ینس استولتنبرگ واقعیت این است که چین به بزرگترین درگیری نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دامن می‌زند و در این حال می‌خواهد روابط خوب خود با غرب را حفظ کند. دبیر کل ناتو پیش از این به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته بود با توجه به تهدیدات فزاینده از ناحیه روسیه و چین، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در حال لارایزنی برای آماده باشه هسته است. و در خبری کوتاه، کره شمالی میگوید رئیس جمهور فدراسیون روسیه فردا برای دیداری رسمی و 2 روزه وارد پیونگیانگ خواهد شد. ولادیمیر پوتین در این سفر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم دیدار خواهد داشت و انتظار می‌رود درباره گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کنند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین از کره شمالی بعد از 24 سال پیش تا کنون است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بیشتر آنجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان داریم. از رقابت 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و وعده هایشان خواهیم شنید. چکیده ای از سمپوزیوم ملی علیه خشونت.
ما با یک نوع دیگه از خشونت متاسفانه روبرو هستیم به نام خشونت قانونی که بدترین نوع خشونت است. یعنی خود قوانین میان و کمک میکنن به ثبات همچین وضعیتی، ساختار پیدا میکنن و در فرهنگ مردم عادی میشه.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی، میگوید با توجه به تهدیدات فزاینده روسیه و چین، ناتو سرگرم رایزنی برای آماده باشه هسته است.
معنیش این هست که در حال آمادگی اتمی روسیه برای استفاده از سلاح‌های تاکتیکی بالا رفته و ناتو نیاز داره برای مچ شدن با این سطح جدید آمادگی روسیه. بنابراین اون چیزی که امروز آقای استولتنبرگ گفتن، تلاش ناتو برای بالانس کردن وضعیت آمادگی اتمی خودش با روسیه هست.
همین ها و هم بیشتر در همین مجله و در همین 30 دقیقه یا 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با نزدیک شدن به 8 تیر ماه، روز انتخابات ریاست جمهوری، رقابت نامزدهای این انتخابات شدیدتر و جدیتر شده. در این راستا این نامزدها وعده هایی را مطرح می کنند که کمتر احتمال دارد بتوانند انجامشان دهند و البته تهمت هایی هم به برخی کارگزاران دولت های سابق روا می دارند. شاهین بشیری گزارش می دهد.
بر اساس برنامه ریزی های ستاد انتخابات کشور، نخستین دور مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار است از شب دوشنبه 28 خرداد در چند شبکه تلویزیونی و همینطور رادیوی جمهوری اسلامی پخش شود. آنطور که پیش بینی شده 5 مناظره باید صورت گیرد که 4 مناظره دیگر به ترتیب برای 31 خرداد، اول، چهارم و پنجم تیر در نظر گرفته شده است. اما با یک نظر کوتاه به تلاش‌های نامزدهای انتخابات متوجه می‌شویم که همه آنها قصد دارند با حضور در میان مردم و همینطور اظهار نظرهای جنجالی توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. در این زمینه اولین کسی که جلب توجه مردم را حتی به قیمت مورد حمله واقع شدن و احتمال پیگیری قضایی به جان خرید، علیرضا زاکانی، یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که پس از اظهاراتی در مورد توافق برجام با تهدید به شکایت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، مواجه شد و محمد مهاجری، فعال سیاسی و اصولگرا نیز در یک مورد دیگر او را به دروغگویی و فساد متهم کرد. زاکانی در سخنان انتخاباتی خود محمد جواد ظریف را به نخواندن توافق هسته‌ای و پنهان نگاه داشتن سند برجام از مقامات عالی جمهوری اسلامی نظیر دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی متهم کرد و تأکید کرد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبود. دفتر وزیر امور خارجه سابق ایران اما با انتشار بیانیه‌ای علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد که در صورت عدم عذرخواهی این مسئله را با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اصطلاح کلیدی نرمش قهرمانانه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای به کار برده، میگوید که نتایج مذاکرات به طور مرتب از طریق جلسات سران سه قوه به آقای خامنه‌ای اطلاع داده میشد و از آن گذشته برجام هم به تایید مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. در تحولی دیگر، منصور عرضی از مدعیان مشهور اصولگرا که دیدگاه‌های تندروانه‌ای دارد، از اظهارات مسعود پزشکیان، نامزد نزدیک به اصلاح طلبان، در مورد گشت ارشاد و طرح نور انتقاد کرده و او را دیوانه خواند. اشاره این مدعی اصولگرا به سخنان روز 25 خرداد آقای پزشکیان است که در یک نشست انتخاباتی گفته بود ما 40 سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است. مسعود پزشکیان در واکنش به اظهارات منصور عرضی کوتاه پاسخ داد که اگر دیوانه باشم دیوانه مردمم، نه دیوانه قدرت. آقای پزشکیان همچنین طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران اذعان کرد سرسپرده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش ایسنا او در این حال یادآوری کرد در سال 1401 درباره مهسا امینی و جانباختن او موضع‌گیری صریح کرده و افزود که به همین دلیل از سوی شورای نگهبان با اما و اگر تایید صلاحیت شده است. آقای پزشکیان همچنین در این دیدار و در برابر درخواست دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی گفت:
زندانی مسئولیت من نیست، او یه قوه دیگه است. پاسخ میخواد، من اگر بخواهم اختیار این کارو ندارم.
وی همچنین در مورد گزینه عدم شرکت در انتخابات چنین گفت:
اگر کنار بایستید و در صحنه نباشید، حتی همین روزنه ای رو که وجود داره از دست بدید، خب خودتون اجازه میدید اونایی که محدودترن، اونایی که در حقیقت همون نگاه رو با قدرت بیشتری بر شما تحمیل کردن، حضور پیدا کنن.
در واکنش به این سخنان، علی کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت:
تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است.
محمد باقر قالیباف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به آمادگی بیشتر خود نسبت به سایر کاندیداها به شکل تلویحی خواستار کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع خود شد. او روز یک شنبه 27 خرداد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره کنارگیری نامزدها بعد از برگزاری مناظره ها گفت که جبهه انقلاب قبل از روز 8 تیر که زمان برگزاری انتخابات است باید به یک نفر برسد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران خشونت در اشکال مختلف آن به ویژه در سالهای گذشته رو به افزایش بوده. پژوهش‌های اجتماعی بر این امر صحه می‌گذارند و تحولات جاری کشور در سالهای اخیر نیز همواره وجهی از خشونت را پررنگ کرده است. نشستی با عنوان سمپوزیوم ملی علیه خشونت برای بررسی ابعاد خشونت و ارائه راه‌هایی برای مقابله با آن از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در یک گزارش نگاهی دارد به برخی مطالب مطرح شده در این سمپوزیوم و نشست.
در سال 1402 آمار ثبت شده نزاع و زد و خورد در ایران نسبت به 7 سال پیش از آن به بالاترین حد خود، یعنی افزون بر 250,000 مورد رسید. تنها در استان تهران برابر آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی در سال 1402 بیش از 105,000 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع و خشونت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. با این همه به گفته پژوهشگران آمارهای دقیقی از میزان این خشونت‌ها، قربانیان آن و دلایل آن وجود ندارد. اما مطالعات موردی بیانگر افزایش ابعاد خشونت و مصائب ناشی از آن بوده است. بر اساس این ضرورت است که 20 تن از صاحب نظران رشته های جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و روانشناسی هفته گذشته در سمپوزیوم ملی علیه خشونت به بررسی ابعاد خشونت در ایران امروز پرداختند. سعید محیط‌فر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، در سخنان خود دو نوع خشونت را در ایران مسئله زادانست. نخست، خشونت خانگی. به گفته این جامعه شناس، با نگاهی به آمارها و ارقام می‌بینیم شدیدترین نوع خشونت‌ها در خانه روی می‌دهد. بیشترین قتل‌ها، خشونت‌های زبانی، جنسی و فیزیکی در خانه به طور گسترده‌تر رخ می‌دهد. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در توضیح نوع دوم خشونت می‌گوید:
ما امروز نوع دیگری از خشونت رو که در جامعه‌مون به شکل گسترده باش روبرو هستیم، خشونتی است که نظام سیاسی نسبت به مردمش داره اعمال میکنه.
سعید محیط‌فر نمونه های اعمال این نوع خشونت را در ادامه ارائه میده.
ما الان نمونه های از اون رو داریم میبینیم تو خیابون ها و به هر حال افراد رو با خشونت به اصطلاح قانونی باشون مواجه میشه و اون مسائلی که ما داریم به عینه هر روز توی خیابون ها میبینیم.
سعید محیط‌فر در عین حال تاکید میکنه اگر بخواهیم به سمت کاهش خشونت حرکت کنیم و جامعه را یک گام به سمت خروج از خشونت بکشانیم، چاره‌ای جز تغییر ذهنیت جامعه، هنجارها و نوع نگاهمان از خشونت به عنوان یک امر تربیتی به یک امر منفی نداریم.
به میزانی که در یک جامعه عکس العمل مردم نسبت به بود یا ابعادی از خشونت شدیدتر بشه و حساس‌تر بشن و این اشکال از بود ارزشی تبدیل به یک امر منفی و منزجر کننده تبدیل بشن، خب ما میتونیم بگیم که در مسیر کاهش خشونت گام‌هایی برداشتیم.
فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، دیگر سخنران این نشست بود که از خشونت و وضعیت‌های تروماتیک در ایران سخن گفت. او چرخی از انواع خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برشمرد که جامعه ایران با آن روبروست. با این حال وی در سخنان خود خشونت قانونی را برجسته کرد و آن را بدترین شکل خشونت دانست.
ما با یک نوع دیگه از خشونت متاسفانه روبرو هستیم به نام خشونت قانونی که بدترین نوع خشونت است. یعنی خود قوانین میان و کمک میکنن به ثبات همچین وضعیتی، ساختار پیدا میکنن و در فرهنگ مردم عادی میشه.
این پژوهشگر مسائل ایران تبعات بروز پیوسته خشونت در جامعه را تباه شدن زندگی می‌داند و می‌گوید
در جامعه‌ای که انعطاف پذیر نیست و خشن هم هست، گفتگو نکردن ها بیشتر از گفتگو کردن هاست و ایدئولوژی ها رو ما می‌بینیم بسیار قوی عمل می‌کنند.
فهیمه نظری با بیان اینکه جامعه‌ای که خشن است دیگر غروری ندارد و به ملیت خود افتخار نمی‌کند چون ناکام است، افسود مجموعه این وضعیت تروماتیک در ایران جامعه را برای ضربه خوردن و تروماهای پی در پی در سطح وسیعی آماده می کند. سمانه سرکشیکیان، پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی که موضوع سخنرانی خود را خشونت علیه کودکان تعیین کرده بود، به تعرض جنسی کودکان از سوی نزدیکانشان، به تنبیه های بدنی در مدرسه و خانه، به تنبیه های روانی و جسمانی و حتی غفلت از کودکان اشاره کرد و موارد گوناگون و در این حال گسترده از خشونت علیه کودکان را برشمرد. این پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی در این حال از جمله راهکارهای کاهش خشونت علیه کودکان را آموزش آنها دانست.
آموزش در مدارس را به شدت نیاز داریم که یکی از موارد تاثیرگذار گنجاندن مباحث مرتبط با حقوق کودکان و مقابله با خشونت در مدارس در کتب درسی خود همان کودکان هست که این مورد رو تو کشور ما بسیار بسیار کم داریم.
آنچه سخنان و مقالات ارائه شده در این نشست بر آن اتفاق نظر داشتند، آموزش و آگاهی پیدا کردن در مورد خشونت و اشکال متفاوت آن است. خشونت در اشکال پیدا و پنهان خود در سطوح مختلف زندگی اجتماعی دیده می شود و از پیامدهای آن گریزی نیست مگر از طریق آموزش، آگاهی و گفتگو.
نشستی با عنوان سمپوزیوم ملی علیه خشونت برای بررسی ابعاد خشونت و ارائه راه‌های برای مواجهه با آن، همان گونه که شنیدید، باید گفتگو کرد. خشونت خانگی، خشونت علیه کودکان، خشونت در جامعه، چه گفتگویی داریم؟ حاضرید دیدگاه‌های خودتون رو در این باره با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید؟ پس خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست.
این مجله شب رادیو فرداست.
ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی، میگوید با توجه به تهدیدات فزاینده روسیه و چین، ناتو اکنون سرگرم رایزنی برای آماده باش هسته است. ینس ستولتنبرگ در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف که روز دوشنبه منتشر شد، شفافیت در این مورد رو یک عامل بازدارنده خونده. رادیو فردا هم در این باره دیدگاه عبدالرسول دیو سالار، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه کاتولیکا در میلان در ایتالیا و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه رو جویا شده.
ببینید، واکنش ناتو در زنجیره مجموعه اتفاقاتی است که در قالب جنگ اوکراین در حال رخ دادن هست و در رأس اون تحرکات اتمی روسیه. روسیه در هفته گذشته یک مانور پر اهمیت اتمی رو انجام داد و اون یک مانور آمادگی استفاده از تسلیحات تاکتیکی اتمی بود. این مانور از این جهت مهم بود که به این روسیه این امکان رو میداد که بخشی از فرایندها و اقدامات عملیاتی لازم برای استفاده از سلاح اتمی تاکتیکی رو تمرین بکنه، چیزی که معمولا هیچ وقت در این لول تمرین نمیشه. بخشش بحث تکنیکی است، مثلا نحوه خارج کردن سلاح‌ها از انبارها، ارتباطات میان واحدهای مختلف، تمرین فرماندهی و کنترل یک عملیات اتمی و استفاده از سلاح اتمی. اینها شاید معمولا ما در سابقه تاریخی حداقل متأخر 30-40 سال گذشته یاد نداریم همچین واقعی رو. و معنیش این هست که در حال آمادگی اتمی روسیه برای استفاده از سلاح‌های تاکتیکی توی اوکراین یا هر جای دیگه اروپا بالا رفته و ناتو نیاز داره برای مچ شدن با این سطح جدید آمادگی روسیه. بنابراین اون چیزی که امروز آقای استولنبرگ گفتن به نوعی تلاش ناتو برای بالانس کردن وضعیت آمادگی اتمی خودش با روسیه هست. میدونید که ناتو در 6 نقطه اروپا تسلیحات اتمی تاکتیکی بمب‌های B61 رو مستقر داره، ولی خب اینها وضعیت استقرارشون جوری هست که آمادگی استفاده از اونها شاید چندین ماه زمان ببره، به ویژه موقعی که صحبت میکنیم از اینکه هواپیماهایی که باید این بمب‌ها رو هم بکنن در چه وضعیت آمادگی برای استفاده هستن. این آمادگی با چند ماه تأخیر هست و این هم به واسطه توافقاتی بوده که به سالها بین ناتو و روسیه در مورد امنیت بین‌الملل در حوزه اروپا وجود داشته. معنیش اینه که دو طرف تعمدن در یک سطح از آمادگی پایین از استفاده از تسلیحات اتمی بودن. اما اتفاقاتی که امروز داره میفته اینه که همجوری پله به پله آمادگی اینها برای استفاده از تسلیحات اتمی داره میره بالاتر و این بیانیه ناتو هم به این معنی است. به این معنی نیست که ناتو قراره تسلیحات بیشتری در اروپا احتمالاً مستقر بکنه، بلکه به این معنی است که آمریکا و همپیمانش در اروپا ممکنه فرایندهایی رو آغاز بکنن که آمادگی استفاده از تسلیحات بیش از 1 در خاک اروپا رو کاهش بده.
آقای دیپسالار، ینس استولتنبرگ میگه اعلام این خبر و شفافیت در این مورد یک عامل بازدارنده خواهد بود. از دیدگاه شما این تا چه حد بازدارنده خواهد بود؟
بله، این کاملا بازدارنده است، به این دلیل که بازدارندگی اتمی ناشی از شکل‌گیری یک فضای بالانس میان دو طرف هست. به عبارت دیگه آمریکا و ناتو برای اینکه بتونن بازدارندگی اتمیشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنن، باید وضعیت آمادگی اتمی مشابهی رو مثل روسیه داشته باشن. در حالی که الان وضعیت آمادگی اتمی روسیه توی حوزه تسلیحات تاکتیکی بیشتر از ناتو هست و احتمالاً بعضی‌ها معتقدن که توی حوزه تسلیحات استراتژیک، تسلیحات با حجم کلاهک بالا هم آمادگی روسیه بالاتر هست. بنابراین این بیانیه ناتو به این معنی است که بخشی از نظام بازدارندگی اتمی ناتو هست، به معنای استفاده از این تسلیحات در یک بازه زمانی کوتاه نیست، اگرچه این معنیش اینه که خطر استفاده از تسلیحات اتمی بالاتر رفته. و البته یه معنی مهمتری داره و اون معنیش اینه که ناتو قصد داره سلاح‌های بیشتری به اوکراین بفرسته، بنابراین نیاز داره بازدارندگی اتمیشو تقویت بکنه تا جلوی هر گونه احتمال استفاده روسیه از تسلیحات تاکتیکی اتمی در اروپا رو بگیره.
آقای دیپسالار، هزینه های تسلیحات هسته‌ای در جهان گزارش شده که با افزایش 13% در سال گذشته میلادی به 91 میلیارد دلار رسیده. با وجود اون که همه این کشورها که درگیر این مسئله هستند به اثرات مرگبار سلاح‌های هسته‌ای آگاه هستند، این مسابقه هسته‌ای پس برای چه هست؟ اصلا به کجا خواهد رسید؟
ببینید، بله، متاسفانه وضعیت ناراحت کننده است، دلیل اینکه اهمیت بازدارندگی اتمی برای تمام طرفین رفته بالاتر. ببینید، به دلیل اینکه جنگ اوکراین یک جنگ متعارف نظامی هست، همونجور که دارید میبینید نزدیک الان 3 سال هست که داره ادامه پیدا میکنه و میدونیم که خب اوکراین تو این جنگ تنها نیست، اوکراین به یه نوعی داره ناتو رو نمایندگی میکنه در این جنگ و وقتی که نیروهای متعارف نظامی توان پیروزی یا شکست رو حتی از دست میدن، این اتوماتیک به معنی افزایش بازدارندگی اتمی، در واقع نقش بازدارندگی اتمی و تامین امنیت هست. برای روسیه بازدارندگی اتمی اهمیتش بیشتر شده، برای اینکه اینجوری میتونه جلوی ناتو رو بگیره برای ارسال تسلیحات متعارف به اوکراین، و از اون طرف برای آمریکایی ها هم افزایش پیدا کرده اهمیت این موضوع، چون که به همون نسبت اهمیتش برای روسیه رفته بالا. بنابراین یک کنش و واکنش رو داریم اینجا میبینیم. این هزینه ها بخش زیادیش هزینه های تحقیق و مطالعه روی کلاهک های جدید هست، لزوما معنیش نیستش که الان تولید تسلیحات اتمی رفته بالاتر. بخش مهمی از این هزینه ها روی این کلاهک های جدید هست که هم روسیه و هم آمریکا دارن این رو انجام میدن. توی چین معناش این هست که تولید رفته بالاتر و روسیه و چینیا دارن بیشتر تولید میکنن، اما به طور کلی وضعیت خوبی نیست، چون که داره نشون میده که ما توی سالهای آینده میزان اتکای قدرت های بزرگ به تسلیحات اتمی بیشتر از گذشته خواهیم داشت و از این زاویه این وضعیت بسیار نگران کننده ای هست، به ویژه اینکه کنوانسیون های بین المللی خلع سلاح هم اینجا اینجا الان دقیقاً تحت فشار هستن و به درستی نمیتونن کار بکنن وقتی که اهمیت سلاح اتمی برای بازیگران اینقدر رفته بالا.
آقای دیوسالار، حالا در این وضعیتی که همه دولت‌ها درگیر این مسئله هستن و مذاکرات خلع سلاح هم تحت فشار، اما رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که توافق ایران با قدرت‌های غربی بر سر برجام اکنون روی کاغذ فقط وجود داره و اصلاً معنای دیگه نداره و تاکید کرده که نباید اجازه داد سناریویی که برای کره شمالی رخ داده و باعث شده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه درباره ایران هم تکرار بشه. در این وضعیت نابسامان مسابقه هسته‌ای بین برخی از کشورها، تصور می‌کنید ایران در کجای این معادله قرار داره؟
ببینید، ایران هم خارج از تحولات بین‌المللی توی حوزه هسته‌ای و توی خیلی از حوزه‌های دیگه نیست، یعنی یک دنباله به هم پیوسته هستند و به همون نسبت که اهمیت بازدارندگی اتمی برای قدرت‌های بزرگ در افزایش پیدا می‌کنه، من فکر می‌کنم به همون نسبت هم استراتژیست‌ها در تهران دارن به این نتیجه می‌رسن که شاید در یه روزی نیاز به بازدارندگی اتمی داشته باشن. و مهم‌تر از اون اینه که از اونجایی که قدرت‌های بزرگ با هم خودشون درگیر هستن، اجماعی نمی‌تونن در مورد برنامه هسته ایران داشته باشن و خودشون نرم‌های بین‌المللی خلع سلاح رو کمتر بهش پایبند هستن و دارن تا زیر سوال می‌برنش. بنابراین بعد همون نرم‌هایی که می‌خوان استناد کنن علیه ایران و متوقف کنن برنامه اتمی ایران، خودشون این نرم‌ها رو اجرا نمی‌تونن دقیقاً بکنن. به همین خاطر خب کل گفتمان خلع سلاح اتمی و کنترل تسلیحات به نوعی تحت فشار هست و من فکر می‌کنم تو این فضا هم برنامه اتمی ایران یه اجماع بین‌المللی در موردش خیلی سخت شده و از اون ور اهمیتش برای ایران رفته بالاتر.
پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو سرگرم رایزنی برای آماده باشه هسته است. از عبدالرسول دیف سالار، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه کاتولیکا در ایتالیا و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه میشنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و بر اساس مطالعه تازه، خوردن بیشتر حبوبات کنسرو شده و یا خشک به ویژه لوبیا به کیفیت رژیم غذایی بهتر و کاهش وزن کمک می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تحقیقاتی تازه نشان می‌دهد افزودن حبوبات کنسروی و خشک مانند لوبیا و نخود به رژیم غذایی می‌تواند کیفیت تغذیه را بهبود دهد و حتی ممکن است به شما در رسیدن به وزن مطلوب کمک کند. این تحقیق که در نشریه نوتریشن ژورنال منتشر شده به بررسی کیفیت رژیم غذایی در بزرگسالانی پرداخته که حبوبات و نخود را در وعده‌های غذایی خود وارد کردند و آنان را با کسانی مقایسه کرده که چنین نمی‌کنند. نتایج نشان داد که گروه اول از مزایای مختلفی از جمله بهبود کیفیت غذا، دریافت بالاتر مواد مغذی و نتایج بهتری در ارتباط با وزن مطلوب بهره‌مند شدند. یعنی پاپانیکولائو، معاون ارشد سازمان استراتژی‌های تغذیه که در این تحقیقات دخیل بوده، میگوید با اینکه اغلب مردم می‌دانند حبوبات و نخود برای قلب خوب هستند، اما این تحقیقات نشان داد که آنها برای مواردی از جمله بهبود دریافت مواد مغذی و الگوهای غذایی سالم‌تر نیز واقعاً مفیدند. به گفته او این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اجتناب از مصرف حبوبات نیز ممکن است منجر به کمبود مواد مغذی و عواقب بهداشت عمومی در بزرگسالان شود. در میان انواع حبوبات، لوبیا یکی از مفیدترین آنهاست. این منبع سرشار از فیبر علاوه بر کمک به سلامت قلب، به باکتری‌های مفید دستگاه گوارش نیز کمک می‌کند. همچنین خطر دیابت نوع 2 را نیز کاهش می‌دهد. به گفته محققان، افرادی که لوبیا مصرف می‌کنند نیز بیش از دیگران مواد مغذی ضروری که اکثر انسان‌ها از کمبود آن رنج می‌برند دریافت می‌کنند. ویتامین B4، آلفا لینولنیک اسید، اسید فولیک، آهن، منیزیم و ویتامین E از جمله موادی هستند که معمولاً کمتر در رژیم‌های غذایی وجود دارند و کمبود مصرف معمول آنها توسط افراد نگرانی‌های سلامتی عمده‌ای را ایجاد می‌کند. این مواد همگی به وفور در لوبیا یافت می‌شوند و همین آن را به حبوباتی استثنایی تبدیل کرده که می‌تواند به کاهش فشار خون، کاهش خطر بیماری‌های قلبی و کاهش خطر سرطان کمک کند. پژوهشگران به خصوص به کسانی که رژیم گیاهخواری را پیش گرفته‌اند توصیه می‌کنند لوبیا را به عنوان پروتئین اصلی در غذا در نظر بگیرند.
عزیزان، ضمن در نظر گرفتن لوبیا در رژیم غذاییتون سری هم بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرهای ما رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید. از جمله رافائل گروسی میگه اکنون برجام تنها روی کاغذ وجود دارد و ده ها خبر دیگه. تا نوبتی دیگه و مجله دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.